کنه. ممکنه شما درآمدت از طبقه پایینم کمتر باشه، خب، ولی وقتی که برای فعالیت فرهنگی اختصاص میدهید وقت بیشتری است. این دو جنس طبقه بندیه که توی در واقع مطالعات فرهنگی ما بهش اشاره میکنیم. اما اون بحث پست مدرن در حقیقت داره از یک جامعه ای صحبت میکنه. یعنی ما وقتی که التقاط ژانر داریم، وقتی که التقاط های سبکی داریم، وقتی که التقاط های ساختاری داریم، این داره از کجا وام میگیره؟ این داره از همون جامعه ای وام میگیره که میخواد هر کس میخواد جای اون یکی باشه. تو میتوانی از طبقه پایین باشی، بروی در خانه یک نفر از طبقه بالا زندگی کنی. ظاهر کار طبیعیه، یک انسانی از اینجا میخواد پاشو بره اونجا زندگی کنه. آن چیزی که غیر طبیعیه نحوه زیسته، که شما میبینید که توی این خونه‌ای که این در حقیقت این خانواده طبقه پایین میرن، و اشاره خوبی کردی شما به فیلم بانو، که تو مثلا من میخوام در همون راستا مثلا اشاره کنم به فیلم بانو الویریدیانا.
بله،
در واقع الویریدیانا همینه دیگه، در حقیقت تصاحبه. اینکه چگونه یک جای تصاحب میشه توسط آدمهایی که اهل اونجا نیستن، پس اون زندگی هم به یغما میره. پس این لزوما معنیش نیست کسی که طبقه بالا داره زندگی میکنه، اینجا کسی که طبقه بالا داره زندگی میکنه مورد تهاجم واقع شده، چون اونی که داره طبقه بالا زندگی میکنه ما لزوما ازش خصومت اخلاقی نمیبینیم، لزوما ازش بد اخلاقی نمیبینیم. حالا یه آدمی بنا به شرایطی، حالا اون وضع اقتصادی رو داره دیگه، ولی این طبقه پایین که حالا داره از یه طرفی هم آب توی خونش افتاده، از یه طرفی همه دنبال این هستن که جایگاه خانواده خودشون رو حفظ کنن برای خودشون، اتفاقا اینان که میرن لطمه میزنن. به خاطر همون ما به انتهای نمایشی میرسیم، به انتهای میرسیم که اگر آن چیزی که در واقع واقع نمایی داره میکنه در بخشای اول کاملا تبدیل میشه به یک امر نمایشی.
بله.
و امر نمایشی در واقع جای امر واقعی رو میگیره، و این جایگزینی امر نمایشی به جای امر واقعی اینجا میتونه همون نماد ابتذال باشه، نماد این باشه که چگونه زندگی داره به ابتذال کشیده میشه.
بله، ممنونم از شما. یه سری به اتاق فرمان بزنیم، لحظاتی بعد با ادامه نقدا برد خدمتون هستیم.
آیا بدون یاری اندیشه ها می توان اندیشید؟ پاسخ منفی به این سوال روی کردی مثبت به مفهومی است که امروز آن را بینامتنیت می نامند. در برنامه نقدآورد علاوه بر ساختار سینمایی می خواهیم به مواضع علوم انسانی از جمله فلسفه، جامعه شناسی، روانشناسی و دیگر علوم نیز بپردازیم. همراه ما باشید.
خوش برگشتید به ادامه برنامه نقدآورد از شبکه رادیوی نمایش. خیلی ممنونم که همچنان با این برنامه همراه هستید. برای اون دسته از عزیزانی که شاید در این دقایق به ما پیوستن، عرض بکنم که برنامه نقدآورد امشب اختصاص داره به تحلیل فیلم سینمایی انگل محصول کره جنوبی به کارگردانی بونگ جو هو. در خدمت آقای دکتر رامتین شهبازی و آقای دکتر امیررضا نوری پرتو هستیم. بخش اول مباحث دوستان رو شنیدیم، در بخش دوم و پایانی میخوایم صحبت دوستان رو بشنویم در میانه برنامه. آقای دکتر نوری پرتو، جسیکا کیانگ منتقد نشریه معتبر ورایتی راجع به این فیلم نوشته حتی این نبرد اصلی میان ثروتمندان و فقرا و داشته ها و نداشته ها در اصل نمایشی برای پرت کردن ذهن ها نسبت به دشمن واقعی است. سیستمی که در مرحله اول این تقسیم بندی ها را ایجاد کرده و این باعث و بانی این اختلاف هاست. این حقیقت ناراحت کننده است که در لحظات غیر قابل پیشبینی انتهای فیلم انگل مشخص می شود. ثروتمندان را بخورید. از هر نظر که فکرش را می کنید شکمهایتان را پر کنید. اما خیلی زود دوباره گرسنه خواهید شد و دوباره فقیر باقی خواهید ماند. شما چقدر با نظر خانم جسیکا کیانگ موافق؟
این در راستای همون نگاهیه که تو بخش پیچین با هم دیگه صحبت کرد. بدبینانه است، یعنی همون، حالا من نمیگم با دیگه توهم توته، یک نوع دیدگاهه که حالا آمیخته به اونه که این فیلم ها، میگم همیشه واژه سوپاپ اطمینان برای این فیلم ها استفاده میشه توی حالا چه مثلا نظام های دیکتاتوری تو بعضی از فیلم ها، تو بعضی صنعت های سینما، چه حالا توی نظام های سرمایه‌داری و اینا، که به اینجور فیلم ها مثلا میگن سوپاپ اطمینان، یعنی منتقد هستن اما در واقع در نهایت از وقتی فیلم تموم میشه فیلم ها می توانند انقدر قدرت دراماتیک و تماتیک داشته باشن که تو رو انقدر درگیر بکنن که بعدم فکر بکنی نه، مثل این که این سیستم باشن بد نیستا.
درست.
یعنی به این فیلم ها مثلا حالا تو اون تعریف عامیانش میگن سوپاپ اطمینانی هم برای اون سیستمی که این فیلم به ظاهر داره اون سیستم رو توی اون فیلم ها نقد میکنه. حتی مثلا درباره فیلم های ضد جنگ آمریکایی که درباره جنگ ویتنام هم ساخته شده، این در حقیقت دیدگاه های چیز وجود داره که چجوری این فیلم ها توی ژانر جنگی ساخته میشدند، منتقد به حضور آمریکایی ها بودن ولی پنتاگون پولشون رو میداد و پنتاگون در واقع پشت جنگ ویتنام بود، که حالا اینا بحث های دیگه جامعه شناسی سینما و جامعه شناسی ژانر. ولی در واقع دیدگاهی رو که شما فرمودید و خواندید به نظرم میتونه درست باشه، اما چیزی که در فیلم بونگ جون‌هو وجود داره اینه که ما وقتی خانواده کیم رو میبینیم، اون خانواده فقیر رو که میبینیم، از اون نگاه همیشه کلاسیک سیندرلایی که طبقه فروده است، آدمایی هستن که با شکم خالی زندگی میکنن، ما اما قناعت پیشه میکنن، که تو فیلم های فارسی خودمون هم بود در سالهای به خصوص دههای 30 و 40 و اوایل 50،
اصطلاحا علی بی غمی.
آره علی بی غمی، اصطلاح علی بی غمی. در واقع دیگه اون نگاه وجود نداره، ما از همون ابتدا میبینیم اینا آدمای فرصت طلبی ان، آدمای بدی نیستند، شبیه همه ما، یعنی مثل همه ما در واقع آدمای سعی میکنن به کسی آزار نرسونن، کاری نداشته باشن، در این حال وقتی برای بقا قراره بجنگن پا روی یک سری اخلاقیات و انسانیت ها میذارن و چشمشون رو به یک سری از هنجارهای انسانی و اخلاقی میبندند. یعنی در واقع این چیزیه که توی این فیلم ها، توی مثلا همین فیلم انگل میبینیم. نمونهش اگه بخوام مثال بزنم، همون اول پسر خانواده وقتی کیوو میره توی خانواده آقای پارک، یا همون خانواده پارک میره، از همون ابتدا بنیانش بر اساس دروغه. یعنی اسخری میخوام، مثلا اگر بخوایم مثال بزنم، مثلا این از همون ابتدا خودش رو دانشجوی یک دانشگاه بزرگ معرفی میکنه به عنوان معلم زبان و مثلا معلم سرخونه پسر خانواده چیز میشه، خانواده پارک میشه، و بعد دونه دونه مسیر رو فراهم میکنن که بعدی بیاد و
یکی به عنوان خدمتکاری که عمر راننده،
دقیقاً، و توی
زیراب راننده رو میزنه
با فرهنگ زیرابزنیه. یعنی اصلا اینجوری نیست که مثلا خانواده پارک نشسته باشن دنبال مثلا خدمتکار بگردن بگن راستی مامان من هست، همه رو دارن با دروغ و با ناجوانمردی در واقع دارن جایگاه های خدمت رسانی به خانواده پارک رو از آدم های پیشین دارن میرو باید. یعنی من میخوام بگم، من نمیخوام بد اینقدر بدبینانه به فیلم نگاه بکنم از منظر تماتیک، بلکه میخوام بگم اتفاقا بونگ جون‌هو نگاه نسبی گرایانه هم میتونه داشته باشه. یعنی از این منظر من یه ذره پوزیتیویستی هم میخوام نگاه بکنم به فیلم، که میتونه نگاهش نسبی باشه. یعنی میخواد بگه که ببین همینه دنیای سرمایه‌داری امروز، اینه، هر کی داره برای بقا میچسبه، همه برای بقا میگه آقا من کلامو بچسبم باد نبره، برای بقا همه تلاش میکنیم. حالا وقتی همه چی برامون در سیستم سرمایه‌داری فراهم، ما سعی میکنیم اخلاقیاتو حفظ بکنیم، وقتی فراهم نیست ما چشممون رو ممکنه ببندیم، مثل خانواده کیم که چشمشون رو به بدیهیات و بیس و بنیان اخلاقیات میبندن و خانواده پارک رو یه جورایی میشه اونجا بتونم بگم بیتوته میکنن، همونجوری که شما به فیلم بانو و آقای دکتر شهبازی به فیلم ویردیانای بونوئل اشاره کردی، در واقع این رو میبینی. یعنی دقیقا همون الگویی که یک سری آدم میان و از اون موهبت های یک دو طبقه بالاتر از خودشون استفاده میکنن و نه تنها آداب اونها رو یاد میگیرن، بلکه عادات غیر انسانی در واقع ازشون بروز پیدا میکنه، یا بهتر بگم رفتارهای غیر انسانی.
اینجا به نظر شما همون نقل طبقه فرودست اتفاق نمیفته؟ یعنی فیلمساز میخواد به ما یه جوری هشدار بده یا گوشزد بکنه که وقتی طبقه فرودست میاد در قدرت قرار میگیره یا ابزارهای قدرت رو به دست میگیره، اساسا اون جنبه های انسانی رو میذاره کنار، یعنی منفی میشه. زمانی که این خانواده میان جای خانواده آقای پارک قرار میگیرن، میخوان بمونن، کاملا ما دیگه اینا رو داریم، حالا به لحاظ فیلم نام نویسی داریم اینا رو سیاه میبینیم. در صورتی که خانواده پارک خانواده اگر سفیدی هم نبودن دیگه خاکستری بودن. یعنی اینجا آیا به نظر شما این نقده داره به این شکل اتفاق میفته که بگه آهای نگاه کنید ببین طبقه فروده است، این ظرفیت رو ندارن که بیان جای طبقه فراده است بشینن، اگه بشینن این اتفاقات داره میفته، حاضرن آدم هم بکشن. خانواده پارک آدم نمیکشن، خانواده پارک آدم خوبی بودن، ولی اینا حاضرن آدم هم بکشن.
ببینید باز من اینو ردش نمی کنم، باز میخوام یه ذره نگاهم رو یعنی بگم، یعنی نمیخوام دفاع بکنم از
بون. میخواید بفرمایید که این هم میتواند یک نوع قرائت باشه؟
میخواد بگی که از این من این فرمایش شما رو کاملا تایید میکنم، اون اصلا کاملا یه نوع نگاهه و میشه بر اساس این خانش فیلم رو دید و حتی از منظر تماتیک و فرامتنی و بینارشته‌ای و اینا زیر سوال بردش. ولی میتونیم اینجوری هم نگاه بکنیم که در واقع اینجور فیلم ها از جمله فیلم انگل، خب انگل در یک سینمایی یا بهتر بگم در یک جامعه ساخته شده که کره جنوبی رو اگر یه مطالعه‌ای درباره ساختارهای، حالا خب از لحاظ اقتصادی خیلی شکوفاست و اینا، اما از لحاظ طبقاتی نگاه بکنید دقیقا خیلی شبیه کشور جهان سومه. یعنی من مطالعه حالا اندکی که داشتم و یه دوستی داشتم که یه دو سالی توی کره جنوبی زندگی می‌کرد و اینا، میگفت خیلی وضعیتشون مثلا از خاورمیانه بدتره، یعنی همینجوریه، یا خیلی ثروتمندن یا خیلی بد. دقیقاً هم همین مثال می‌زنم، میگم مثلا همین چیزی که تو فیلم انگل نشون میده، یعنی دقیقاً همین چیز رو میگفت. میخوام بگم که اینجوری هم میتونیم نگاه بکنیم که باز یک نگاه هشدار دهنده پشت این فیلم ها وجود داره، یعنی سینماگر، فیلمساز، خالق اثر میاد هشدار میده، میگه تا زمانی که چنین سیستمی وجود داشته باشه جا برای پرورش قشری هست و طبقه ای هست که در واقع نهاد قدرت و نهاد ثروت اون رو همیشه رانده و به چشم انگل و انگل ها بهش نگاه کرده. اما این انگل ها و انگل این قشر به اصطلاح انگل از دید طبقه بالا دارم میگم، یعنی نگاه نقادانه که خالقان این اثر دارن، وقتی نادیده انگاشته بشن، وقتی تحقیر بشن، یه سکانس درخشان فیلم داره که پدر خانواده کیم زیر حالا اون کاناپه و اینا قرار گرفته، خانواده پارک از پیکنیک زودتر از موعد برگشتن، پدر زن و شوهر اونجا نشستن و داره درباره بوی، میگه بوی چیز میاد، بوی نمیدونم کیجونگ میادش و بعد میگه شبیه بوی این کره شمالی هست. یعنی نگاه کاملا نگاه تحقیرآمیزه و پدر داره اون زیر، با اینکه اعضای خانوادهش نمیشنون، پدر داره به نمایندگی از اعضای خانواده داره، ما میبینیم اون زیر داره خرد میشه و ما همراه با اون بغض میکنیم و ما همراه با اون فرو میریزیم، ما همراه با اون میشکنیم. من یه ذره احساس میکنم که اینقدر بدبینانم نباید به این فیلم ها نگاه کرد، یعنی این خانش بدبینانه که خوندیم، من خودم نمیگم مخالفشم، حتی ته دلم هوادارشم هستم، یعنی میگم که شاید واقعا این فیلم ها با این نگاه ساخته شده. اما وقتی فیلم نوع نگاه در واقع وقتی روند داستان، روایت دراماتیک و روایت سینمایی فیلم رو میبینیم که چجوری شکل میگیره و پیش میره و از یک شکل ناتورالیستی به یک شکل شبه اکسپرسیونیستی و در پایان سورالیستی تبدیل میشه، من احساس میکنم میشه یه ذره نگاه نسبی گرایانه تر باشه و حتی به نظرم یه ذره عمیق‌تر من فکر میکنم خالق اثر به این جهان داستانش نگاه کرده، یعنی داره در این حال اون سقلمه رو به قول قدیمی ها میزنه به سیستمی که این آدم ها دارن توش زندگی میکنن، سیستم اجتماعی و اقتصادی، که هر چقدر شما موجودات و آدم‌های بهتر بگم آدم‌ها موجود حالا شاید واژه خوبی نباشه، آدم‌های بیشتری رو در اون طبقه پایین نگه دارید و این حجم هی زیاد بشه و زیاد بشه، روزی خواهد رسید که این نماینده یا نمایندگانی از این قشر، از این طبقه یا هر اسم دیگه‌ای دارن طغیان خواهند کرد. طغیانی که در واقع اون کاراکتر گئونسا می‌کنه، اون شوهر اون زن خدمتکار پیشین خونه که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 4 سال توی اون زیر زمین بوده، اون طغیانش طغیان شخصی و فردی نیست. شاید بگیم خب پسر خانواده کیم هم با همون سنگ شانس میزنه میکشه، یعنی تو زیر زمین نمیکشه، میزنه تو سرش، ولی طغیانش به نظرم فقط به نمایندگی از خود خانواده کیم هم هست، ضد خانواده پارک و ضد طبقه‌ای که خانواده پارک به اون وجود داره. خانواده پارک به قول شما اصلا آدمای بدی نیستن، خیلی آداب و رسوم رو رعایت میکنن، بی احترامی به خدمتکاران و پیش خدمت‌ها و کسایی که دارن خدمت بهشون میکنن نمیکنن، اما در خلوت نشون میده که کاملا نگاهشون از بالاست، یعنی از بالا به پایینه و نوع نگاهی که دارن نوع نگاه تحقیرآمیزیه که به یک طبقه‌ای دارن که اکثریت یک جامعه رو تشکیل میده که اون جامعه شکاف طبقاتیه فاحشی رو داره تجربه میکنه و این اختلاف طبقاتی داره توش بیشتر و بیشتر میشه، روز به روز روز افسونه داره روز به روز بیشتر میشه و اتفاقی که میفته اون طغیان پایانی، پایانی که نیست، یعنی میتونم بگم بهتره بگم توی نقطه یه حالا بین نقطه عطف دو نقطه برد. اوج فیلم نام است، تو آخر پرده دوم و اول پرده سومه که اون طغیان، اصلا طغیان به وسیله کاراکتر گئونسا کاراکتر فرعی اتفاق میفته، نه به وسیله خانواده چیز، و اون پدر خانواده است که حالا پدر خانواده که کیتاکه پدر خانواده کیم اونه که میره توی اون زیر زمین و به نظر میرسه که او داره اون راه رو مثل یه انگلی که زیر زمین داره زندگی میکنه، مثل انگلی که تو چاه فاضلابه، اون داره حالا اون مسیر رو در حقیقت ادامه میده و اون فضای رویایی پایانی که قشنگ میدونیم رویاست، چیزی جز یک رویای در واقع شیرین و دلنشین برای این آدم‌های همیشه تحقیر شده نیست، در واقع یک رویای سورئالیستیه که میدونیم که فقط اون بعد از اون چراغه که خاموش روشن میشه، دوستان شنوندگان گرامی این برنامه که فیلم رو دیده باشن، اون دسته از مخاطبان عزیز برنامه که فیلم رو دیده باشن قطعا میدونن من کدوم صحنه رو و کدوم پلان رو دارم میگم، دور میبینه چراغ داره خاموش روشن میشه، نشانی که پدر در واقع از تو زیر زمین به این خانواده انگاری که میده، بعد دیگه حالا اون صحنه رویایی پایانی رو میبینیم که انگاری که در واقع اینا فقط این حق رو دارن که در رویاشون خودشون رو همتراز خانواده، خانواده پارک که از هم پاشیده دیگه، همه قتل عام شدن و اینا، طبقه پارک و پارک ها خودشون رو در واقع جای بدن و ببینن. من اینجوری فیلم رو نگاه میکنم، اما تمام نگاه های موجود، چه نگاهی که میگه که این فیلم ها ضد سرمایه داریه و درود بر این ها، یه ذره نگاه های چپگرایانه وجود داره، این نگاه رو من رد نمی کنم، وقتی دیدگاهی که نسبت به این فیلم ها وجود داره، اون نگاه هم بدبینانه ای که این فیلم ها ساخته می شوند که سوپاپ اطمینان باشن رو هم رد نمی کنم، یعنی به نظرم این سه نوع نگاه دیدگاه وجود داره و این با وجود همه ایرادهای حالا اندک ایرادهای فیلمنامه‌ای و حالا ساختاری که میشه به فیلم انگل وارد دونست و البته خیلی هم فیلم بزرگی نیست که اینقدر حالا تو تاریخ سینما قدر دید در دوران خودش، ولی معتقدم این فیلم ها پتانسیل نمایشی و سینمایی لازم رو داشتند و دارند که جا رو برای سه نوع دیدگاه کاملا مخالف با هم و متضاد با هم باز میذارم. فیلم هایی که فقط برای سرگرمی ساخته میشن، یک بار میبینیم سرگرم میشیم میایم بیرون، اونها هم با خودشون پیامی دارن، اندیشه‌ای دارن، خالی از پیام و اندیشه نیستن، خالی از آن چیزی که تم یا مضمون دراماتیکی یک اثر نمایشی رو میسازه نیستن، ولی معتقدم که این فیلم‌ها در یک درجه دراماتیک و سینمایی بالاتری قرار دارن که انقدر هستن که ما الان تو همین چند ده دقیقه‌ای که در خدمت مخاطبان بودیم و داریم با هم دیگه گپ و گفت میکنیم، سه نوع دیدگاه در واقع بینارشته‌ای درباره این فیلم میزنه از توی فیلم بیرون و این چیزیه که بونجونهو و بونجونهوها در اختیار ما میذارن با اثر یا آثارشون.
بله ممنونم از شما جناب دکتر نوری پرتو. آقای دکتر شهبازی، سینمای کره اساسا حوزه هنر در کره تو این سالها خیلی تغییر کرده. حالا شما اصطلاح پست مدرن رو به کار بردین، نگاه میکنیم میبینیم در حوزه سینماش این اتفاق افتاده، در حوزه موسیقیش این اتفاق افتاده و یه جوری دارن به یک زبان جهانی میرسن.
سریال سازی
با اینکه خب شرق دور، خاور دور، به هر حال یک رسم و رسوم و آداب و آیین و سنن عجیب و غریبی دارن که به شدت هم بهش پای بندن. اما از دلش ما ببینیم مثلا سریال های خیلی عجیب میاد، موسیقی های خیلی عجیب میاد که دنیا رو درگیر میکنه، نسل جوان دیگه بدون اون موسیقی ها نمیتونه زنی. حالا مثلا فیلمی مثل انگل هم میاد که تاریخ ساز میشه دیگه، یعنی یهو میاد اسکار هم بهترین فیلم رو میگیره هم بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان، که فکر میکنم تو تاریخ اسکار اولین بار بود این اتفاق میفته. نظر شما بشنم؟
آره، عرضم به خدمت شما. ببین، چیزی که ما از سینمای شرق دور به تعبیر شما میشناختیم همیشه سینمای ژاپن بوده.
بله.
که سینمای ژاپن هم دارای یک معیارها و در حقیقت شکل‌های بروز بوده. یعنی حتی شما وقتی که می‌دیدی که سینمای ژاپن سراغ ژانر هم میره، ژانر رو بومی می‌کنه. یعنی اگه سراغ مثلا ژانر وحشتناک، ژانر ترسناک میره، مثلا فیلمی مثل کوایدان ساخته میشه، کوایدان در حقیقت یک شکل ژاپنی متکی بر سنت‌های ژاپنی پیدا می‌کنه.
لیلی شاه می‌سازن شکسپیر، ولی
شکسپیر بله ژاپنیش می‌کنن. شما مثلا می‌بینید که از انواع و اقسام نمایش‌های نمایشی که توی ژاپن وجود داره استفاده میشه. یا حتی مثلا چه می‌دونم، مثلا فیلم میام، مثلا فیلمای مثل حلقه جهت و جدیدتراش شما می‌بینید میاد جلو، و یا آدمی مثل کوروساوا میاد اونجا و سنت‌گذار میشه در سینمای بله. جهان، که اصلا یهو میاد یک فیلمی میسازه به نام راشامون و یک روایت راشامونی رو در سینما پدید میاره، که البته حالا اون روایت راشامونی خب ریشه داره، یعنی مثلا شما هزار و یک شب و دیگر متونی رو دارید که دو. نمیخوام بگم اونقدر یک کس که دیگه حالا ما فقط بگیم کوروساوا، ولی به هر حال کوروساوا میتونه این نگاه رو مطرح بکنه تو جهان. اما چیزی که توی سینمای کره داره اتفاق میفته و ما داریم میبینیم چیزی است که کاملا تابع نعل به نعل از سینمای غربه، به خصوص سینمای امریکا. به خاطر همین هم هست که این نظر من البته ممکن اشتباه باشه، به خاطر همین هم هستش که ما میبینیم تأثیری که توی سینمای جهان میذاره تأثیری به عنوان یک سینمای یگانه نیست. یعنی کاری نمیکنه که سینمای ژاپن کرد، تولیدات خیلی زیادی داره که این هم در حقیقت باز وام گرفته از همون سینمای امریکاست، تولید انبو، کاری که به یک شکل دیگه سینمای هند کرد.
این عدم تاثیرگذاریه به خاطر اون گرت برداری
است، و بعد اینکه به هر حال شما نمونه های کامل این ماجرا رو تو خود سینمای امریکا میتونید ببینید.
بله.
خب یعنی اینکه تسخیر بیش از حد، اگرچه که فیلم هایی مثلا مثل اولد بوی یا همین انگل، ببینید اینها فیلم هایی هستن که خوش ساختن، یعنی توجه رو به خودشون جلب میکنن، ولی شما در واقع همزمان تقریبا با انگل، حالا یه سال اینور یه سال اونور، مثلا خب آیه دکتر نوری پرتو اشاره کرد، مثلا فیلم جوکر رو هم دارید. خب
چرا انگل پس این همه جایزه بین المللی داره؟
خب به خاطر این اتفاقی است که داره تو همون شرق میفته، یعنی همون چیزی که توجه شما رو جلب کرده که این سوال رو مطرح بکنید.
بله.
خب یعنی بها دادن به این که ببینید که در حقیقت آن چیزی که شاید باز آقای دکتر نوری پرتو، نمیخوام خیلی بریم سمت تئوری توته و اینا، ولی این که ببینید که ما اون سینما رو چگونه در واقع شبیه خودمون کردیم.
بله.
چگونه هالیوود تونسته اونجا رو هم تسخیر بکنه، اگرچه که کارگردان‌های اونجا هم باز این هوش رو دارن که تا حدی رد پای خودشون رو باقی بذارن، نمیشم کامل بگیم دل دادن به سینمای امریکا، ولی میدونن که اگر بخوان در سینمای جهان، در صنعت سینمای جهان جایی داشته باشن، نیازمند این هستن که عرضم به خدمت شما با اون سبک و سیاق جلو برن.
انشاء از هالیوود، ساختارهای اسکار، ساختارهای در واقع سرمایه‌داری در سینمای آمریکا میاد یک نوع الگوسازی میکنه.
بله.
و میگه که آقا اگر میخواید بالاخره موفق بشید، اکران جهانی داشته باشید، دیده باشید، این مثلا نمونهشه.
این کاری است که شما
مثل اتفاقی باید. که تو کشور ما افتاد بعد از اینکه اصغر فرهادی اولین اسکارشو گرفت.
بله.
اکثر فیلمسازها چه جوون چه پیشکسوت رفتن سراغ
و حتی قبل از
فرهادی.
بله، مثلا قبل از اون آقای کیارستمی. بله. آقای کیارستمی، استاد کیارستمی هم وقتی جوایزی گرفتن سینماشون مرد. حالا آقای کیارستمی رو من نمیخوام تقلیل بدم واقعا به جوایز، چون حدشون و اندازشون بزرگتر از این جوایزه. ولی به هر حال اون جنس سینما وقتی مطرح شد، اون جنس سینما کجا مطرح شد؟ اون جنس سینمای داخل ایران مطرح شد. شما همین الان اتفاقا تک فیلماش دارن در میان، زمانی که زیر درختان زیتون اکران میرن با مردم مصاحبه میکنن، هیچ کس از فیلم ابراز رضایت نمیکنه. مخاطب داخل
تمگیلاس جلوی سینمای عصر جدید فیلم معروفه که تو شبکه اجتماعی است.
و ولی خب این
فیلم نخل کن گرفته، نخل طلای کن گرفته،
ایران توجه. ولی خب چرا بعدن به خاطر اینکه نخل طلای کن گرفت و بعد مورد توجه اون ور واقع شد، خود ما این ضعف رو داریم تو خود ایران که حالا موضوع این بحث نیستش الان. ولی نکته ای که وجود داره اینه که به هر حال این که شرق هم از اون نگاه خودش فاصله بگیره و شبیه به نگاه ما بشه میتونه یک دلیل باشه. و بعد ولی فیلم سازانی که سعی کردن تو اون قالب کارهای خوبی ارائه بدن، کاری مثل انگل رو ارائه بدن که همونطور که باز شما در بحثا در واقع فرمودید، شما آقای دکتر نوری پرتو، به هر حال ما نشستیم اینجا داریم راجبش بحث میکنیم، یک برنامه رو اختصاص دادیم به این فیلم دیگه، پس فیلم خیلی بی ارزشی هم نیستش که بگیم که بگذاریم از کنارش. ها همینقدر که تونسته توجه جلب بکنه سینمای کره در این سالها، معلومه که در اون شکل الگوسازی داره جلو میره. ممکنه بر اساس تجاربی که تاریخ سینما نشون داده واقعا تا سالهای دیگه به یک زبان خود ویژه برسن، به یک زبان خود ویژه‌ای برسن که
راهشون جدا کنن،
راهشون رو جدا کنن، مسیر رو گرفتن در واقع، راه با یک مسیر تا جای جلو اومدن و راه رو جدا کنن. اتفاقی که برای سینما ژاپن افتاد شاید بیفته، که اگرچه من خیلی این خوشبینی رو ندارم که سینما به اون روزهای طلایی خودش برگرده، به اون روزهایی در کل جهان، چون به هر حال اتفاقات مختلفی که میفته، به موسیقی شما اشاره کردید، الان این بینا ژانرهایی که اصلا بینا رسانه‌هایی که وجود داره، موسیقی تلفیقش با سینما، سینما با موسیقی، تلویزیون، سریال‌ها، این انبوه سریال‌هایی که داره در جهان ساخته میشه، خب ردپاش داره به کشور خود ما میرسه دیگه. شما الان کلی شبکه خانگی دارید که توش داره ده ها سریال تولید میشه. به هر حال اینها داره تولید میشه، فارغ از اینکه چه کیفیتی داره، شغل داره ایجاد میکنه، صنعت سریال سازی رو داره،
مخاطبش هم داره،
مخاطبش هم داره، هیچ اشکالی هم نداره. به نظر من اینو به عنوان ایراد نگفتم، اما اینکه مثلا دیگه ما کوایدان نداریم، نمیدونم راشامون نداریم، نمیدونم اینا دیگه به هر حال تبعاتی است که کل سینما رو در بر گرفته. نمیخوام خیلی مرثیه سرایی بکنم، ولی شاید این سینما هم یک روزی در واقع راه خودش رو پیدا بکنه و از آن خود بکنه همه اون چیزهایی رو داره. ولی نه، الان اون غربیه بدش نمیاد، به این آشوبی که اگه داری توی کشور من توی فیلم جوکر میبینی، ببینی آشوبه توی کشور کره هم هستا، تو چین هم هستا، فقط مال من نیستش.
درسته، ممنونم از شما آقای دکتر شهربازی، همچنین از شما آقای دکتر نوری پرتو که امشب در برنامه نقدآورد حضور پیدا کردید. 30,075 سامانه پیامکی ما هست که از امشب در اختیار ما قرار گرفته. پیامک های خودتون، نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خودتون رو برای ما بفرستید حتما، و باعث خوشحالی و خرسندی ما خواهد بود. برنامه امشب در این دقایق به پایان میرسه. من میخواستم درخواست کنم عزیزانی که فیلم انگل رو ندیدن حتما اگر تمایل داشتن تماشای فیلم بشینن. اون دست از شنونده ها هم که فیلم رو دیدن یک بار با جمع‌بندی و برایند آنچه که از بحث‌های عزیزان گرفتن فیلم رو دوباره به تماشا بنشینند، شاید به دریافت‌های متفاوت‌تر و جدیدتری برسن. برنامه‌ای که شنیدید حاصل کار همکاران من در رادیو نمایش بود، تهیه کننده سرکار خانم زهرا رمضان علی، صدا بردار جناب آقای سید جعفر جودتی، هماهنگی جناب آقای علیرضا بهروش، گفتار متن سرکار خانم مهسا محمودی، کارشناسان امشب برنامه جناب آقای دکتر امیررضا نوری پرتو و جناب آقای دکتر رامتین شهبازی، و در نهایت بنده مصطفی محمودی که امشب هم با افتخار در خدمت شما بودم. تا نقدآورد بعدی، روز و روزگار بر شما خوش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان ملت شریف ایران، سلام. من میثم کریمی هستم و از شما شنونده شبکه رادیویی نمایش هستید. بسیار سپاسگزارم که شامگاه 31 روز از پنجمین ماه سال 02، یعنی آخرین روز از پنجمین ماه این سال رو، آخرین روز از دومین ماه تابستان رو دارید با شبکه رادیویی نمایش سپری میکنید. در اولین نمایش بریم و با هم شنونده نمایش تارا باشیم.